این رو از طریق حتی مشاور مدرسه شون قابل حل هستش و یه سری تمریناتی که برای عزت نفس و اعتماد به نفس در واقع باید
خیلی چیز پیچیده ای نیست ولی با کمک مشاور حل میشه. گفتند خانومی همسرم به علت مسائل مالی خیلی ساله که زندانه، دخترم کلاس 11 دبستان و راهنمایی سرزنده و شاد بود ولی چند سال اخیر خیلی گوشه‌گیر شده، درسش خیلی خوبه، به درسش اهمیت میده ولی به نظرم میاد که افسرده شد.
بله، این مورد در واقع موردی هستش که حتما باید به یک مشاوره حالا توی روانشناس کودک حتما مراجعه کنن، به خاطر اینکه خب ببینین خیلی وقتا از دوران نوجوانی که ما از دوران کودکی که وارد نوجوانی میشیم هویتمون داره در واقع شکل میگیره، اون وقت مسائلی از این قبیل که خب کودک در واقع پدر زندان هست، ممکنه یه سری محدودیت ها و مشکلات اجتماعی فکر کنه که بقیه میدونن، فکر کنه که لیبلی در واقع روش میذارن و حتما چون مستعد یه سری موضوعاتی ما داریم از دست دادن والدین یا حالا مشکلاتی از این قبیل برای والدین خیلی نوجوان رو مستعد اختلال استرابی و افسردگی میکنه. توصیه من هستش که حتما به یک روان شناس مراجعه کنه، تست های تخصصی استراب افسردگی کودک نوجوان رو بگیرن که اگر در محدوده اختلال هست سریعا مداخلات درمانی و توانبخشی رو براشون شروع کنه.
بسیار خب، من بقیه پیامک ها رو در فرصت دیگری میخونم، به امید خدا ادامه فرمایشات شما
خواهش میکنم. پس بنابراین ما در مورد یه سری یه کلمه داریم به اسم هشدار دهنده ها،
بله،
یا عوامل، من هی سعی میکنم کلمات فارسی براش پیدا کنم یا عوامل خطر چیا بودن؟ این بودش که آیا تکانشگری یعنی عمل بدون فکر، آیا هیجان مثل پرخاش، خشمگین شدن یا از اون ور استراب و انزوا چقدر زیاده؟ انقدی هست که به چش همه اومده و روی عملکرد تحصیلیش، ارتباطیش، حتی سازماندهی کارهای روزمرهش، تمیز کردن اتاقش. ببین به هر حال ما از هر نوجوانی یه ذره انتظار داریم شلخته است، یه ذره به هم ریخته است اتاقش، ولی اگه این هیچ جوری زیر بار این نمیره که مسئولیت اینو به عهده بگیره که من بالاخره نظم اتاقم با خودمه، نظم کتاب و دفتری که باید ببرم مدرسه و پاسخگویی به معلم با خودم، اصلا زیر بار تکالیف نمیره. یا اینکه ما میگیم نوجوان باید اجتماعی بشه ولی این به ولگردی عصر و شب تبدیل شده، نوجوان میگه حالا چیه، من تا قبل 10 شب میام خونه. خب اینا دیگه میشه اون مواردی که گفتیم هشدار دهندن، چون دیگه تاثیر داره میذاره بر ساختار خانواده.
تا سن 18 سال رو نوجوان،
بله،
فهمید.
بله، ما از سن 12 پایان 12 سالگی تا 18 سالگی به خانواده ها چه توصیه میکنیم؟ ما همیشه 3 تا توصیه اصلی به خانواده میکنیم. 1، ارتباطتون رو ارتباط دوستانه و غیر شرطی باشه. شرط نذاره که اینجوری باشی من دیگه دوستت ندارم، اینجوری باشی دیگه به خانواده ما نمیخوری. ارتباط مثبت دوستانه ولی غیر شرطی. خیلی خوب، حالا اینجوریه، بیا صحبت کنیم، نصیحت هم نکنیم، بیا صحبت کنیم، اصلا از یه مشاوره کمک بگیریم و ببینیم که حلش کنیم. 2، در کنار این ارتباط گرم و صمیمی، این خیلی مهمه، داشتن ساختار و قوانین در خانواده. هیچ کاملا علمی و کاملا درسته، هر خانواده یه سری قوانین خودش رو داشته باشه. و 3، پیشبینی پذیری. ما باید به نوجوانا با این که چیزایی که ندونن به هم میریزن، یهو اسمش بگیم ما قرار شد آخر هفته با خاله و مثلا دایی بریم فلان جا، به هم میریزه، ممکن است همونجا شروع کنه لجبازی کردن. پیشبینی پذیری یعنی نوجوانی سنی هستش که ما باید از قبلتر، یکم انعطاف رفتاری کمه، ما باید از قبلتر باید در جریانش بذاریم.
یا بالاخره بچه رو بشناسیم دیگه.
بله بله،
هر بچه یک زبانی داره. من یادم میاد یکی از اقوام ما پسرشون اون زمان که نوجوان بود میگفتن که وقتی ما میخوایم بریم جایی اگر بهش بگم که ساعت مثلا 5 یادت باشه که دیر نشه باید بریم، میگه من اصلا نمیام. اگه بهش بگم ما ساعت 5 میخوایم بریم اگه دوست داری تا اون موقع آماده
دقیقا
باش میاد با ما.
دقیقا.
یعنی این شناخته هم خب خیلی کمک میکنه دیگه. آقای دکتر یه پیامک بخونم. گفتن که پسر من 14 سالشه، همه مواردی که مثال زدین هست در پسرم، حرف ما رو هم گوش نمیده، میگه شما قدیمی فکر میکنی. لابد قدیم.
آره.
نه البته گفتن مواردی که شما فرمودید، فکر میکنم منظورشون هست که از جمع فرار میکنه یا بی تفاوت.
بله، اگه ما در واقع این فاکتور رو داریم که داره بر عملکرد روزانش، عملکرد اجتماعیش و رفتار هیجانیش در خانواده و مدرسه و دوستاش تأثیر میذاره، سریعا به مشاور مراجعه کنید. من یه بحثی رو باز کنم که وقت نگذره، بحث اختلالات دوران نوجوانی هستش. ما یه سری حدود 20 تا 25 درصد آمار جهانیه، 20 تا 25 درصد نوجوانای ما دیگه این مشکلات رفتاریشون وارد حوزه اختلال میشه. اینا دو دستن، این نوجوانانی که مشکلات رفتاری دارن، اختلالات رفتاری دیگه، مشکل گذشته، اختلالات رفتاری دارن، دو دستن. یه سری نوجوانایی هستن که با یک تشخیص پزشکی قبلی وارد دوران نوجوانی شدن، مثل نوجوان بیش فعال، مثل نوجوانی که اختلال یادگیری داشته و سالها تو مدرسه هی بهش این القا شده که تو نمیفهمی، درس بلد نیستی، دیر یاد میگیری، کندآموزی. یا نوجوانی که اختلال طیف اوتیسم داشته، نوجوانی که طیف اوتیسم داره اصلا ویژگیشه که انزوا میگیره، با کسی نمیره، دوست نداره، تو جمع خانوادگی حتی نمیاد. خب ما اینا رو خیلی حساس ترن، اینا وقتی وارد نوجوانی میشه همیشه میگن شدت مشکلات رفتاری این گروه 3 تا 5 برابر نوجوانای دیگه است. یعنی همین تنظیم هیجانیش، پرخاشگریش یا برعکس انزوا و استرابش خیلی بیشتر از دوران کودکیشه و خیلی بیشتر به چشم میاد. به خاطر همین اگه ما میگیم دوران نوجوانی بحرانیه، برای خانواده های اینا فوق بحرانی میشه دیگه. و حتما باید تو دوران نوجوانی، حتی من میگم پیگیرتر از دوره کودکی، باید این مشاوره و توانبخشی که حالا تو رشته اصلی کاردرمانی و مشاوره روانشناسی هستش رو پیگیری
مشاوره. بله، یعنی بله. زمانی که درمانی نخواد باشه که بچه در مقابلش بیسته، همینجوری از کودکی بیاد مثل باهاش باشه و هم بشناسدش، با هم دیگه، حال بالاخره یک دوستی رفیقی که بهش اعتماد داره، خیلی فکر کنم میتونه کمک کننده باشه.
ما چند نوع اختلال مهم داریم، من سریع اشاره کنم. یکی اختلالات تنظیم هیجانیه، مثل پرخاشگری، مثل در واقع این که حالا پرخاشگری، خشمهای کنترل نمیشه، هر نوجوانی ممکنه یه لحظه از کوره در بره.
بله.
ولی آروم میشه، شدتش اگه زیاد بود یه موضوعی رو 3 روز روش وای میسته، گیر
خیلی
میده.
هم احساساتی هستن نوجوان ها، یعنی اگه زبانشون رو بلد باشه.
دقیقا.
آقای دکتر، حالا پرخاشگری رو اشاره کردیم، فکر میکنم موضوعیه که خیلی خانواده ها باهاش مسئله دارن، به خصوص وقتی پسر بچه هستن. حالا البته نه، خیلی
نه پسر دختر نداره
واقعا، اصلا نمیدونن که چطور باید برخورد بکنن. الان باش خب مثلا تو روش وایسیم، یه چیزی بگیم، بالاخره از موزه بالا، خب بچه‌مون
ممکن اونم جواب بده.
میخوایم چه کار بکنیم اگه یه چیز بد بگه؟ اگر هیچی نگیم، خب این یاد میگیره که هر دفعه بیاد با داد زدن فکر میکنه ما ازش میترسیم، چه کار بکنن؟
ببینید، پرخاشگری اگه وارد، خیلی وقتا ما همیشه میگیم قبل از اینکه نوجوان بره پیش مشاور، مامانش یا باباش بریم، ببینید تستای تخصصی داریم. ما اصلا تستای تخصصی داریم که اسمش تستای تکانشگریه، یعنی این آیا، یعنی ما پذیرفتیم که نوجوان یه وقتایی یهویی عمل بدون فکر بکنه، ولی درستش اینه که سریع بیاد و بپذیره و عذرخواهی کنه و عذرخواهی میکنه، نه که دوباره 10 دقیقه دیگه تکرار بشه. این ویژگی بیش فعال، در واقع اختلال بیش فعالیه. ما همیشه با مشاور صحبت کنیم، تستای تشخیصی اختصاصی داره. اگه احساس کردیم کودکمون، نوجوانمون در اصل در مرحله اختلال پرخاشگری هستش، حالا باید تکنیکای فرزند پروری رو یاد بگیریم. یعنی من بدونم اتفاقا کجا محکم وایستم، یعنی کجاها من قانون رو میذارم، کوتاه نمیام، و کجاها حالا یه ذره خودم میزنم به اون را. اینا تکنیکای رفتاری هستن و واقعا خانم تخصصی هستن. یعنی من نمیتونم، بدترین، ما یه جمله میگیم بدترین روش عمل کرد در برابر اختلال پرخاشگری، عمل کرده بی ثبات خانواده است. یعنی من امروز بابام حال دارم، بچه پرخاشگری میکنه، باجم بهش میدم، فردا شب به شدت جلوش وای میستم. این عدم ثبات در برخورده خیلی همه چیزو به هم میریزه و واقعا نوجوان ما رو حتی تا حد اختلال میبره. یعنی یا برعکس، مامان تو بیشتر ساعت تو خونه است، میخواد رفته کتابم خونده، میخواد جلوی پرخاشگری وایس اصلاح کنه، پدر باج میده، یا برعکسش.
بله.
اینا بدترین
با هم حالت. هم نظر
نیستن. بله بله. به خاطر همین ما همیشه میگیم که مشاوره و توانبخشی راه حل این گذر از این دوران
از این دورانه. یه نکته هم آقای دکتر، به اون دسته از عزیزانی که خیلی با مشاور میانه خوبی ندارن، بعضی ها خیلی توقع آنچنانی دارند از یک مشاور. این فکر میکنن معنی مشاور اینه که زندگی شما رو در یک جلسه تغییر بده، یا اصلا شما رو شخصیتتون رو تغییر بده 180 درجه، یا تمام مشکلات شما رو حل بکنه. هیچ کدوم از اینها قرار نیست که اتفاق بیفته. این اتفاق خارق العاده نیست. توقعمون نباید اینقدر بالا باشه از فردی که به عنوان مشاور در زندگی ما هست. یک رفیق، یک دوست، یک فرد کمک کننده است.
مشورت میاد.
بله، مشورت میکنیم باهاش و اون به شما راهکار میده. حالا با اگر پدر مادر هستین که با شما در ارتباط، مسائل رو فرزند شما با او راحت‌تر در میان میگذاره و بیشتر از این هم نیست. متشکرم عزیزان. 2265 2465 و 66 تلفناتون رو پخش میکنیم. 3094 شماره پیامک.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
شنبه تا چهارشنبه.
صبح بخیر. 8:40 دقیقه و ارتباط ما برقرار شده با خانم شهرامپور، همکار عزیزمون. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، مهمان برنامه‌تون. امیدوارم که روز همگی در اول هفته بخیر و خوشی آغاز شده.
متشکرم، برای شما هم همینطور. بفرمایید عزیزم.
ممنونم. بریم سراغ خبرها. اول از وزیر بهداشت می‌خوام شروع بکنم. آقای دکتر قزنفری گفتن که ما الان در قله پیک آنفولانزا هستیم و گفتن حالا این موضوع هم تو ایرانه، هم تو خیلی از کشورهای دیگه، فقط ما نیستیم که الان شرایط رو داریم. در نهایت گفتن که اقدامات بهداشتی و پیشگیری و مراقبت‌های لازمه که این همگیری رو کمتر بکنیم، بیمارستان‌ها آماده باشن. داریم به صورت مرتب و روزانه بررسی می‌کنیم میزان اطلاعات و حالا اون مشکلاتی که بیماران تنفسی و بیماری‌های تنفسی دارن رو داریم بررسی می‌کنیم. و گفتن نگرانی وجود نداره. بیشترین اطلاع گفتن بین بچه‌ها همچنان بچه‌های 5 تا 14 ساله. و یه خبر حالا به نظر من خوب بود اونم، این که گفتن که حالا الان در قله بیماری هستیم ولی در ماه دی گفتن که این بیماری کاهش پیدا میکنه، تعداد همگیریش و افرادی که مبتلا میشن و اینها. علل حساب فعلا یه ماه داریم تا دی دیگه. این یه ماه
کمتر از
به خیر بگذره.
چقدر یعنی الان تا دی که یه 10 روز دیگه اینا بیشتر نده، یعنی از شروع دی شروع میکنه به کاهش. من از اون سوالا دارم میکنم.
آره دیگه. من ماه دی رو هم حساب کردم. حالا گفتن که در اواسط دی، یعنی دی شروع بشه به این ور، دیگه کمتر میشه انشاءالله به لطف خدا. آره. خب بعضیا وقتی که بیماری های گوارشی پیدا میکنن هم شروع میگن که باید الان چیز بخوریم، نوشابه گازدار بخوریم. یه باوریه که بین خیلی ها هست، ولی این خبر جالب بود. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفته که مصرف نوشابه های گازدار نه تنها نقشی در مثلا کاهش تهوع نداره، بعضی حالا تهوع میگیرن یا نوشابه بخوریم، بلکه به خاطر حالا قندهای ساده‌ای که داره و میزان این قندها خیلی زیاده، میتونه داستانهای دیگری هم درست بکنه، اصلا ضررهای دیگری بزنه و خودش در واقع باعث بشه که این توصیه رو دکترها بکنن افرادی که مشکلات گوارشی دارن، مثلا رفلکس معده دارن، التهاب و زخم معده یا سندرم روده تحریک بزی دارن، مثلا نوشابه گازدار رو به حداقل برسونن مصرفشو. برابر این باور رو هم از امروز دیگه بذاریم کنار، ظاهرا درست نیست. خبر بعدی خم شوکه، شما شنیدین حالا ببیش از بعد بیماری کرونا که خیلی همون بهش مبتلا شدیم، یه اتفاقی افتاده، هم یائسگی زودتر از موعد.
بله بله شنیدم.
خیلی حالا هم خبرش میگذشت دست مردم، همین که من تو فرده مریضی هم خیلی آره میدیدم تو سنینه که مثلا تو 23 سالگی تو 30 سالگی این اتفاق برشون افتاده بود. حالا متخصصین میگن که معمولا یائسگی اگر بین 45 تا 50 سالگی رخ بده این طبیعیه، ولی اگر زیر 40 سالگی این اتفاق بیفته بهش میگیم یائسگی زود هنگام، و گفتن که وقتی این حالا به هر حال موقع یائسگی هورمون استروژن کم میشه دیگه، گفتن میتونه باعث عفونت‌های ادراری بشه، بی اختیاری ادراری بیاره، استرس‌های مکرر، حالا اتفاقات بعدی. پس حالا گفتن که فعالیت باید داشته باشید، سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. از کلینیک ویژه بی اختیاری ادرار صحبت کردن که خیلی سال پیش راه اندازی شده، ولی حالا دوباره گفتن که تجهیزش کردیم، میشه ازش استفاده کرد. و حالا با وجود همه مشکلاتی که هست و آلودگی هوا و همه اینها، به نظرم بهتره که پیگیری هایی رو داشته باشیم. یه سری علائم داره یائسگی زودتر از موعد، بهتره که خانم ها اگر این علائم رو مشاهده کنن، حالا من علائم رو دقیقا نمیدونم، ولی اگر دیدن چیزی مثل قبل نیست، بهتره که برن حتما پیگیری بکنن، شرایط رو بررسی بکنن تا انشالله مشکل حل بشه. خبر آخرم خیلی کوتاه بهتون بگم، از انجمن باروری نوباروری ایران بگم که الان گفتن ما در کشورمون از نظر درمان نوباروری در جای هستیم که اولا هر سال در حال پیشرفتیم، بعد هم در تشخیص و درمان نوباروری هم سطحیم با کشورهای پیشرفته دنیا، و در این خصوص هیچ مشکلی هم نداریم، یعنی در جمع برترین کشورهای جهان هستیم در خصوص برطرف شدن مسئله ناباروری. این از خبرهای امروز.
متشکرم خانم شهرامپور عزیز، لطف کردین عزیزم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
ممنونم، خداحافظ. عزیزان 22-65، 24-65 و 66 شماره های تلفن ما. موضوع برنامه امروز کافه سلامت، اختلالات رفتاری نوجوان.
درست فهمید، ما همه نیاز به مشاوره داریم تو روابط با همسرمون، تو روابط با بچه‌هامون. منتها متأسفانه به خاطر اینکه مشاوره در کشور ما یک خدمت گران قیمت هست، مردم این رو میذارن توی صف آخر اولویت برای حالا یا مشاوره رفتن برای خودشون، پسرشون، روابطشون. طرفی که من هفته یک بار برم ماهی 4-5 میلیون تومان باید هزینه کنم، البته که این هزینه زندگی آدم رو بهتر میکنه، ولی به خاطر شرایطی که وجود داره متاسفانه فکر میکنم اکثرا به خاطر این مطلب استفاده نمیکنن از مشاوره، وگرنه کیه که بعدش میاد روابطش با بچهش خوب باشه، با همسرش خوب باشه و حداقل تنش ها و استرس ها رو تو ذهن و زندگیش داشته باشه. قربون شما، روز بخیر.
من یه دختر 17 ساله دارم، خیلی پرخاشگره، خیلی انزوا داره، اصلا دوست نداره تو جمع باشه. من 15 ساله دارم. این بچه از کوچیکی هم الان دچار خجالت و کمرویی بوده، ولی کنی که هنوز که الان 14 سالش، ما مشاوره هم رفتیم، یه سری کلاس هایی فرستادیم مثل مثلا والیبال، چرا مثلا ورزش های دست جمعی که این بچه یکم از این کمرویی و خجالت در یه داله، همچنان خجالتش بابرجاست و این داره ما رو دچار نگرانی میکنه. یعنی جوریه که اگر مثلا بخواد بره سر جلسه یه امتحان، این بچه دستاش خیس عرق میشه، یا میخواد با کسی حرف بزنه سری قرمز میشه از خجالت، یا حرف رو قطع میکنه. نمیدونم بابت این کارا ما چیکار کنم، اگر که بفرمایید ممنون میشم.
متشکرم از ارتباطی که برقرار میکنید با برنامه کافه سلامت. تلفن اول که دقیقاً درست میفرمایید، کاملاً درست میفرمایید و واقعاً آدم سختشه که بخواد اینقدر پول مشاور بلند بفرمه
چه بیمه ای بره خدمات مشاور.
دقیقاً دقیقاً بفرمایید.
بله، من صحبتم این هستش که واقعا مشاوره به خصوص تو دوران نوجوانی باید جزء خدماتی باشه که پوشش بیمه بده.
یعنی به یک جایی نرسه که فرد دیگه مستعصل درمانده است اون وقت بره
بیمه. چون اینه که تبدیل به بیماری بشه اون وقت دیگه دولت مجبور پول بیمه‌اش رو بده. یعنی هزینه‌اش برای خود بخش دولتی هم خیلی بیشتره.
همینطوره و واقعا هم به نسبت ویزیت پزشکای دیگر خیلی زیاده دیگه. خیلی
همیشه هزینه مشاوره بعد.
بله. خب تلفن دوم که دختر 17 ساله پرخاشگر داره.
ببینین من باز میگم اگر پرخاشگری منجر به این شده که تو روابط با دوستاش، روابط با خانواده و عمل کرده تحصیلیش ایجاد مشکل کرده، حتما برای تشخیص و مشاوره تشریف ببرن و مشاوره بگیرن.
بله، پسر 15 ساله خیلی خجالتی.
بله، ایشون فرمودن مادرشون که از کودکی بوده حتما یه اختلالی مطرح هستش و باید برای تشخیص به نظر من اول، یعنی ایشون به یه روانپزشک کودک و نوجوان مراجعه کنن که ان شاءالله اختلالی در کار نباشه، اون وقت برای مشاوره به کاردرمانی و روانشناسی مشاوره.
پس روانپزشک کودک
اول بله.
فرمودین حتما اختلال هست دیگه.
بله، به نظر میاد که اختلال وقتی که از کودکی بوده.
بله، ولی نگران نباشید دیگه.
من قابل حل اینا.
بله، بالاخره بچه‌ها همینجوری بزرگ میشن.
اصلا ما یه واژه‌ای داریم، گذر از دوران نوجوانی. همیناست. یعنی ما باید نوجوان رو از یک مرحله‌ای که ویژگیش بحرانه عبور بدیم. یعنی اون بحرانه جزء ویژگی‌های دوران نوجوانی.
همینقدر که پدر مادری هستید که متوجه میشید، فکر می‌کنم خودش خیلی
بله، دقیقاً همینطور.
آقای دکتر، گفتن پسر 15 ساله‌ای دارم که دلش می‌خواد بره سر کار، چه کارش کنه؟
ببینین، ما اینجا دوباره همون مورد اختلال است دیگه. دو حالت داره، یا این مشکل تحصیلی دارد که نمیخواد درس بخونه، چون مشکلات رفتار تحصیلی هم یکی از این مشکلات، حتما از مشاور مدرسه پیگیری کنه. ممکنه کودک این نوجوانشون اختلال یادگیری داره و چون نمیتونه درس رو ادامه بده. ولی در حالت عادی ما هیچ نوجوان زیر 18 سالی سن کارش نیست و بنابراین بله نباید بره و باید پیگیری بشه ببینه علت این که نمیخواد درس بخونه در واقع چی هستش.
چون این اگر درسشو میخواد بخونه اب نداره که
بله. ببین خیلی وقتا ما کودکمون، نوجوانمون یه رشته‌ای رو نمیتونه بخونه، هدایت تحصیلی خوب نشده، مثلا باید بره هنرستان، باید بره رشته‌ای که دوست داره و توان یادگیریش رو داره. خیلی وقتا این باعث میشه، یعنی پدر مادر ریشه‌ای در واقع اینو دنبال کنه.
حالا اگه مثلا اینا تابستون بخوام برن کار بکنن اشکال نداره.
ببین اشکال نداره، ولی کلن کار برای پول بعد از 18 سالگی. یعنی این واژه نباید براش را بیفته که من
برم کار کنم پول در بیارم. بسیار خب. گفتن یه خانمی پیامک دادن، گفتن که پسر 17 ساله دارم، پدرش خیلی عصبی و پرخاشگر بوده و میگن الان پسرم دقیقا همون جوری شده، سیگار میکشه و حالا گاهی چیزهای دیگه و خیلی ناراحت هستند. چه کار بکنم؟
بله، این خب نشون میده که اگه اولا بخشش یادگیری رفتار هستش، اصلا ممکنه مسئله ژنتیکی باشه و کلا رفتارهای پرخطر تو دوران نوجوانی تا اون حدی که گفتیم شدید نشه مرسومه. هر نوجوانی ممکنه یه سری رفتار پرخطر به ذهنش بیاد، ولی کسی که اقدام میکنه، سیگار میکشه یا مواد مخدر یا مواد دیگه ای رو استفاده میکنه، اصلا ما یه اختلالی داریم به اسم سوء مصرف مواد و این اتفاقا از اون مواردی که ما باید خانواده رو یکم بترسونیم که حتما پیگیری
چه کار کنه. آخه
مراجعه ببین
اگه نمیره بچه پسر 17 ساله پرخاشگر
خودشون بره مشاوره بگیره، فرزند پروری یاد بگیر، از این طریق
از طریق مشاور حداقل شما بدونی چطوری برخورد بکنی. گفتند نوه من 12 سالشه، تک فرزنده، پسره، هر چیزی بخواد براش فراهم میکنم، به خصوص مادر، هر چی پسرش بخواد میگی چشم. یعنی امان از این مامانای ایرانی بله. که از بچگی به دختره میگن اینو یاد بگیر فردا رفتی خونه شوهر ما رو نفرین نکنن، اینو یاد... پسره نه دیگه، اصلا مهم نیست که اون همسرش بعدا نفرین میکنه یا نمیکنه.
بله. نه اشتباهه. ما اگه یادتون باشه تو دومین اصل خانواده گفتیم ساختار و قانون، باید اندازه ساختار و قانون خانواده داشته باشه. اصلا بی‌محابا هر چی حالا پسر یا دختر میگه من تهیه کنم یا حتی خودم بهش یاد بدم، قطعا زمانی خواهد رسید که این خواسته های خواهد داشت که خانواده از پسش بر نخواهد اومد، اون وقت حالا اختلالش
و بعد میشه. اصلا در اجتماع وارد میشه و
بله، تحمل شکست بسیار میاد پایین
و افسرده میشه
و ما خودمون افسردگی و استراب رو داریم میخریم برای این کودک.
دقیقاً، بالاخره همیشه که شما نیستی
بله. یه زمانی من خودم باید هزینه اینا رو بدم و ممکنه که من اون موقع نداشته باشم. حالا سرخوردگی، استراب، افسردگی یه مشکل ثانویه است که
در ازدواج به وجود میاد دیگه. یعنی وقتی اون ازدواج به شکست میانجامه، اولین کسی که اذیت میشه فرزند شماست، حالا پسر یا دختر. و اینکه آقای دکتر ما فهم کنم 1 دقیقه زمان داری برای جمع‌بندی.
من یه جمع‌بندی کنم. پس ما گفتیم که مشکلات و اختلالات دوران نوجوانی میتونه در 3 تا حیطه باشه. یکی تنظیم هیجان، همون رفتارهای پرخاشگری، استراب، افسردگی، کنترل تکانه ها. مشکل در روابط اجتماعی و ارتباطات، این دوتا دومین مسئله. و مسئله سوم که کمتر امروز وقت شد، مشکل در رفتارهای تحصیلی هستش که این هم خیلی مهم هستش و باید ریشه‌یابی کنیم. بله، این 3 تا مورد 3 دسته از اختلالات رفتاری این نوجوانان هستن. و نکته بعدی که مهمه، اگر تکرار و شدت و تأثیر این رفتار بر خانواده، عملکرد تحصیلیش، عملکرد اجتماعیش زیاد بود به طوری که به چشم اومد و احساس کردیم از حالت هنجار داره خارج میشه، حتما به مشاوره مراجعه کنیم. نوجوان اولش ممکنه نیاد، پدر و مادر برن فرزند پروری یاد بگیرن، بخشی از این مسئله حل میشه. و به کسایی که مراجعه میکنن در واقع مشاورای روانشناس و در واقع کاردرمانگرا هستن که توسعه توانبخشی کار.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، کاردرمان گر دکترای تخصصی علوم اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که کارشناس حضوری برنامه کافه سلامت رادیو تهران بودید. ممنون از شما عزیزان. الهی که همیشه سلامت باشید، سلامتی عزیزانتون رو ببینید. روز بخیر، خدا نگهدارتون.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
لکی پیرانه بود؟
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشین هم بردیم،
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
مبلش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن، سرزمین پاکیزگی.
فرشتانک ایران مدل اکسترنال، هر طرحی که بخواین روی بدنه اون اجرا میشه. ترکیبی از طراحی، زیبایی و سلیقه شما. فرشتانک ایران.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زوددم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه. کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهران.
موج اف ام 94، موج ای ام 1332.